بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم أمام قلبتي وحوائجي. عرض کردیم که این فراز مشتمل است بر مطالبی. یکی از مطالب شفاعت بود که به نحو اجمال بحث کردیم. مطلب دوم زیارت ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام است و التجاء به قبورشون، که در این مطلب هم باز نسبتاً تا حدی ارتباط داره مطلب به بحث شفاعت، و بعضی از احادیث هم در مورد شفاعت ذکر خواهد شد. زائر لکم لائذ عائذ بقبورکم. در این جمله دو مقام باید، یعنی در دو مقام باید بحث بکنیم در شرح این جمله. مقام اول کلمه زائر لکم هست. معنای زیارت را در اول شرح زیارت جامعه عرض کردیم و شرح دادیم. در اینجا زائر لکم هست عبارت که من زائر شما هستم. وقتی کسی در حرم امام علیه السلام قرار میگیرد، در محضر اون حضرت هست و ایشون را زیارت میکند، خود حضرت را زیارت می کند و در محضر خود امام علیه السلام است. چون در امام موت و حیات نیست، وقتی به محضرشون می رسیم توجه دارید که می گیم اشهد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. ائمه علیهم السلام احیاء عند ربهم یرزقون هستند. لذاست که در زیارت جامعه اسمی از زیارت قبور ائمه علیهم السلام نیست، زیارت از خودشونه، خودشون را زیارت میکنیم. ولی در این حال به طور اجمال بحثی از زیارت قبور مطرح بکنیم خوب است. لذا متعرض این مسئله میشم به نحو اجمال. زیارت قبور رسول الله و ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین زیارت قبور شهدا و صالحین از بهترین اعمال و عبادات بوده و هست. این عمل نزد عموم مسلمین از جمله عبادات و طاعات شمرده می شود و سیره همه مسلمین بر همین بوده از صدر اسلام تا کنون. همه فرق بر همین مبنا هستند و عملشون هم همین است. فقط در قرن هشتم کسی پیدا شد به نام ابن تیمیه. او گفت رفتن به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله حرام است. بزرگان اهل سنت که معاصرش بودند و همچنین علمای بزرگی که بعداً آمدند همه رد کردند نظر او را و اعتنا نکردند به فتواش و همه مسلمین عملاً به فتوا و به قول او بی‌اعتنایی کردند الا یک شرذمه قلیلی که از او تبعیت کردند. فتاوای بزرگانی که در رد نظر ابن تیمیه صادر شده و کتابهایی که در رد او نوشته شده، مقداری از اون فتاوا و کتب در اختیار هست. از جمله کتابهایی که نوشته شده کتابی است که تقی الدین سبکی نوشته که این شخص از بزرگان علمای اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه است و تعصب هم دارد بر علیه شیعه و تشیع، لیکن در این مسئله کتابی نوشته به نام شفاء السقام فی زیارت خیر الانام و این کتاب مکررن چاپ شده، کتاب خوبی هم هست. در این کتاب تقی الدین سبکی استدلال کرده به روایات و روایات را هم سندن تصحیح کرده و همچنین فتاوای علما و آراء و انظارشون را هم آورده در شرح احادیث، که این کتاب یکی از کتاب‌هایی است که در رد ابن تیمیه نوشته شده و بنده در باب آخر از ابواب کتاب دراسات فی منهاج السنه کسانی که رد کردن نظر ابن تیمیه را و در رد او کتاب نوشتن و یا با او مباحثه کردن حضوراً و یا فتوا دادن بر علیهش، اسامیشون را اونجا نوشتم و اسامی کتب را هم آوردم. از جمله احادیثی که در شفاء السقام و غیر شفاء السقام استدلال شده، بنده چند حدیث فقط ذکر میکنم که از پیغمبر اکرم اونها به اسانید خودشون روایت میکنن. یکی حدیث من زار قبری وجبت له شفاعتی، این حدیث را به اسانیدشون روایت میکنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، کسی که قبر مرا زیارت کند شفاعت من او را واجب است. وعده میدن پیغمبر اکرم که شفاعت کنند زائر قبرشون را. این حدیث را در سنن دارقطنی در جلد 2 صفحه 278، در سنن بیهقی جلد 5 صفحه 245 و جلال سیوطی و متقی هندی در کنز العمال در جزء 15 صفحه 651 و دیگران روایت کردند که من زار قبری وجبت له شفاعتی. روایت دوم از پیغمبر اکرم، من جاءنی زائرا لا تعمله الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه. اگر کسی بیاد به قصد زیارت من و فقط به قصد زیارت من بیاد، محرک دیگری برای آمدن نداشته باشد الا زیارت من، کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیامه، حقی بر من پیدا می کند و ثابت خواهد شد این معنا و مسلم است که روز قیامت من او را شفاعت خواهم کرد. این حدیث در کتاب المعجم الکبیر طبرانی جلد 17 جلد 12 صفحه 225 و در مختصر تاریخ دمشق جلد 2 صفحه 406 در کتاب المواهب اللدنیه جلد 4 صفحه 571 و در کتب دیگر هم آمده. روایت دیگری باز ذکر می کنم که من حج فزار قبری بعد وفاتی کان کمن زارنی فی حیاتی. کسی که بیاد به اون دیار برای اعمال حج و زیارت کند قبر مرا، کان کمن زارنی فی حیاتی. این حدیث را باز در المعجم الکبیر طبرانی جزء 12 صفحه 310 سنن الدارقطنی جزء 2 صفحه 278 مشکات المصابیح جزء 2 128 کنز العمال جزء 15 صفحه 651 میابید. پس بنابراین احادیثی است که عرض کردم تقی الدین سبکی در کتابش این احادیث و غیر این احادیث را تصحیح کرده سندن. فعلا به این مقدار اکتفا می کنم. البته در اینجا مباحث دیگری هم مطرح هست از قبیل بوسیدن ذریح مطهر، از قبیل تبرک جستن و امثال ذلک، مطالب از این قبیل هست و من اشاره می کنم فقط به حدیثی در کتاب مستدرک حاکم. حاکم به سندش روایت می کنه این حدیث را که اقبل مروان یومن، روزی مروان آمد، فوجد رجلا واضعا وجهه یا جبهته على القبر، بر قبر پیغمبر اکرم صورتش گذاشته. فاخذ مروان برقبته، یقه او را گرفت و کشید. ثم قال هل تدري ما تصنع، میدونی چی کار داری میکنی؟ از باب اعتراض. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري. معلوم شد که این آقایی که صورتش را بر قبر پیغمبر اکرم گذاشته ابو ایوب انصاریه. ابو ایوب انصاری گفت که بله من میدونم چی کار دارم میکنم. اینی لم آتل حجر، من با سنگی که روی قبر حضرت هست کاری ندارم. انما جئت رسول الله، من آمدم، من نزد رسول الله آمده ام، نه اون سنگی که الان صورتم رو گذاشتم روی اون سنگ. اینی لم آت الحجر، انما جئت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث در کتاب المستدرک حاکم در جلد چهارم صفحه 560 خود حاکم این حدیث را تصحیح کرده و ذهبی هم موافقت کرده به حاکم در تصحیح این حدیث. پس بنابراین در صدر اسلام در بین خود صحابه این مطلب معمول بوده و در سیره صحابه بوده و تا به امروز. ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری در جلد سوم صفحه 475 میگوید استنبط بعضهم، بعضی از علما استنباط کردند من مشروعیت تقبیل الحجر الاسود جواز تقبیل کل من یستحق التعظیم، هر کسی که استحقاق تعظیم دارد باید او را تعظیم کرد، می شود او را بوسید، من آدمی و غیره، فاما تقبیل ید الادمی فسبق فی الادب. یعنی در کتاب الادب در شرح صحیح بخاری من اینو بیان کردم، و اما غیره غیر از تقبیل ید فنقل عن احمد بن حنبل انه سئل عن تقبیل منبر النبی و قبره فلم یرا به بأسا. از احمد بن حنبل سوال شده که نظر شما راجع به تقبیل منبر رسول الله و تقبیل قبر رسول الله نظرتون چیه؟ فلم یرا به بأسا. البته مثل ابن تیمیه که خودش را از اتباع احمد ابن حنبل میدونه و حنبلی، ابن تیمیه در اینجور موارد با امامش مخالفت کرده، لکن او امام حنابل است در سراسر عالم و قول او دیگه برای اونها حجیت داره. این عبارت را ابن حجر در شرح بخاری که آدرسش هم گفت. و اما در زیارت قبر غیر رسول الله صلی الله علیه و آله باز احادیث زیاد هست از خود پیغمبر اکرم. مثلا روایت کرده مسلم در صحیحش کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. بله من شما را نهی کرده بودم، اما الان دیگه شما را امر میکنم به زیارت قبور. اون نهی دیگه تمام شد. حالا اون نهی باز راسته یا نه اونو باید تحقیق کرد، ولی فعلا این حدیث اینطوره که اگر نهی کرده بودن سابقا الان میفرماین الا فزوروها. این در صحیح مسلم جزء 7 صفحه 366 در سنن نسائی جلد 1 653 در ترمذی هست، جلد 3 370 در مستدرک حاکم جلد 1 530 باز حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الا فزورو القبور امر است به زیارت قبور. چرا؟ فإنها تزهد فی الدنیا و تذکر الاخره. شما قبور را زیارت کنید چون به یاد آخرت بیفتید و نسبت به دنیا هم یه مقداری مثلا به تعبیر بنده زهد پیدا میکنید. الا فزور القبور فإنها تزهد فی الدنیا و تذکر آخره. خب به این لفظ و مشابه این لفظ فراوان حدیث آمده، هم در صحیح مسلم جلد 2 365، در مسند احمد جلد 3 186، در سنن ابن ماجه جلد 1 476، در سنن بیهقی جلد 4 صفحه 77، در کتاب مستدرک حاکم جلد 1 375، در کتاب المعجم الکبیر جلد 5 صفحه 82 و غیر این مدارس که حالا من اکتفا به اینها کردم. در کتاب المرقات، یه قدری هم تون میگم بلکه این بحث امشب تمام بشه، در کتاب المرقات فی شرح المشکات در جلد 4 صفحه 248 این عبارت الامر فیها، یعنی فی زیارت القبور، للرخصت او الاستحباب و علیه الجمهور، جمهور علما فتواشون همینه، بل ادعا بعضهم الاجماع، بل حكى ابن عبد البر عن بعضهم وجوبها. که اگر من مراجعه نکرده بودم یادم نبود یا اصلا نمیدانستم که اصلا قائل به وجود زیارت قبورم هست از خودشون. این در کتاب المرقات فی شرح المشکات. در کتاب التاج، التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول جلد 1 381 اینطور آمده الامر للندب عند الجمهور والوجوب عند ابن حزم ولو مرة واحدة في العمر، که انسان ولو یک مرتبه در تمام عمرش بره به قبرستان به زیارت قبور مؤمنین، این واجبه. پس شما ملاحظه کنید که چقدر قبور بزرگان مورد احترام مسلمین هست و در هر مذهبی از مذاهب مسلمین قبور بزرگانشون رو زیارت میکنن، میسازن، قبر درست میکنن، تعمیر میکنن، تبرک میکنن، نذر میکنن، مراسم برپا میکنن. ولیکن پر واضح هست که قبور ائمه ما علیهم السلام با سایر قبور بزرگان فرق دیگر این تفاوت را داره که ائمه ما مورد احترام همه مسلمینند، اما بزرگان بعضی از فرق در نظر اونا بزرگند، که اینطور نیست که مورد احترام همه مسلمین باشن. علی حال متفق علیه است زیارت قبور ائمه ما، نه فقط ائمه علیهم السلام بلکه امامزاده ها، و این یک امتیاز مهمی است که در بزرگان مذهب ما هست به نسبت به بزرگان مذاهب دیگر. مثلا نگاه بکنید در تاریخ بغداد، تألیف خطیب بغدادی نسبت به زیارت امام کاظم علیه السلام روایت میکنه از بزرگی از بزرگان حنابله در زمان خودش که امام الحنابله بوده، ابوبکر خلال، میگوید ما همنی امرون، ما همنی امرون فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالی لی ما احب. هیچ امر مهمی برای من پیش نیامد مگر اینکه توسل کردم به قبر موسی بن جعفر، یعنی رفتم به زیارت قبر حضرت و در اونجا توسل کردم، توسلت بهی به موسی بن جعفر علیه السلام، مگر اینکه اون کار اون امر مهم برای من آسان شد. الا سهل الله تعالی لی ما احب. این در تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 120. و عرض کردم جالب اینه که این ابوبکر خلال امام الحنابل است در اون زمان، که اگر عرض کنم که ابن تیمیه واقعا حنبلی باشه باید مذهبش هم این چنین باشه دیگه، اما اون تعصب اون حالتهای عرض کنم که خاصی که اون آدم پیدا کرده و مشکلات روانیی که اون آدم داشته بهرن وادار شده به اینکه این چنین فتوا بدهد. و در عبارتی یافتن خیلی جالب انصافا که در زمان خودش امام الائمه ابن خزیمه تعبیر ازش میکنن به امام الائمه، این بزرگ علماء اهل سنت بوده در نیشابور، در زمانی که نیشابور حوزه علمیه اهل سنت بوده در اون تاریخ ها، یعنی در قرن دوم و سوم یا اواخر قرن سوم، که حالا دقیقا تاریخ وفات ابن خزیمه را نمیدونم، اما اما حاتم نیشابوری صاحب مستدرک تاریخ نیشابور را که نوشته این داستان را به دو واسطه روایت میکنه، و تاریخ وفات حاتم نیشابوری 405 یعنی اوائل قرن پنجمه، به دو واسطه روایت میکنه این قضیه را، و در کتب دیگر هم هست که امام الائمه ابن خزیمه و اصحابش که بزرگان فقهاء عصر و محدثین بودن جمعیتی با هم حرکت کردن برای طوس زیارت حضرت رضا سلام الله علیه، و به حرم حضرت که رسیدن نوشته راوی که فرأیتو مشاهده کردم من تعظیمه، تعظیم ابن خزیمه لتلک البقعه و تواضعه لها و تضرعه عندها ما تحیرنا، حیران موندیم از اون تواضعی که ابن خزیمه کرده برای حضرت رضا نزد قبر حضرت و تضرعش در اونجا و تواضعش، چون خیلی بزرگ این شخص از نظر اونها. نگاه کنید به کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی که اونم آورده این مطلب را در جزء هفتم صفحه 339. اگر اونها این اعتقاد را نسبت به قبور ائمه ما داشته باشند، به طریق اولا ما این اعتقاد را داریم، ما برکات زیارت قبر رسول الله و ائمه اطهار را کاملا شاهد هستیم و برای ما محسوس است. ما وقتی در مشهدی از مشاهد ائمه علیه السلام قرار میگیریم، حداقل در زمانی که در شهر اون حضرت هستیم، حداقل در اون مدت تغییری در حالمون پیدا میشه. در مشاهد مقدسه خود به خود انسان مقید به احکام شرعیه میشه، نه به احکام شرعیه واجبه، حتی به مستحبات مقید میشه انسان، تا چه رسد به این که محرمات را ترک کنه. اصلا اونجا انسان حتی معدل به آداب میشه. این حالات را عملا از دیگران میبینیم، و در خودمون وجدانن میابیم، اینا برکات زیارته. میان از انسان سوال میکنن که در اینجا که ما قرار گرفتیم چه بکنیم، غیر از این اعمالی که الان داریم یک کارهای دیگری هم به ما یاد بدید. کدوم کار بهتر هست که ما انجام بدیم؟ اینا برکات زیارته. چه عبادتی بیشتر در اینجا مورد قبول خدا متعال؟ اینا برکات زیارت هست دیگه. مکرر از خود بنده سوال می شد، بنده عرض می کردم که ببینید ما شیعیان اونقدر شقی نیستیم، شقاوت اونقدر نداریم و به لطف خدا و ائمه اطهار خبث باطنی نداریم که وقتی در چنین مشاهدی قرار می گیریم عوض نشیم. وقتی وارد حرم سید الشهدا انسان می شود، یا امیر المؤمنین یا امام رضا سلام الله علیه، که انه وارد شده در یک عالم نوری و نورانیتی، در یک دریای عرض کنم که بیکران به اصطلاح انسان واقع شده. وقتی انسان در چنین دریایی قرار میگیره طهارت پیدا میکنه لا محاله. چون حرف کردم ما ذاتن شقاوت نداریم، انسان طاهر میشه. انسان در چنین عالم نورانی قرار میگیره نورانیت پیدا میکنه. سفارش میکردم میگفتم که این نورانیت را سعی کنید وقتی به بلادتون برگشتید، به خودم هم سفارش میکردم که این نورانیت و طهارت حفظ بشه. هرگاه احساس کردید که داره کمرنگ میشه، باز دوباره به مشهدی از مشاهد ائمه علیهم السلام مشرف بشید تا این حالت ملکه بشه برامون و با این نورانیت زندگیمون ادامه پیدا کنه. و این طهارت برکت زیارته. پس بنابراین در کتب فریقین امر شده است به زیارت ائمه اطهار و رسول الله، در کتب فریقین امر شده است به زیارت قبور مؤمنین، در سیره همه متشرعه این معنا موجود هست. بنابراین ما ائمه اطهار را زیارت میکنیم در حال حیاتشون و به قبورشون هم ملتجی میشیم، متوسل میشیم، پناهنده میشیم و در اونجا زیارتشون میکنیم و به این وسیله تقرب میکنیم الی الله سبحانه و تعالی و با اهل عصمت ارتباط برقرار میکنیم. و روایات ما در این زمینه فراوان که نیازی به خوندن نیست. شما نگاه کنید به کتب حدیثیمون، نگاه کنید به کتب مزاراتمون، نگاه کنید به کتاب کامل الزیارات که سراسر روایت است در این باب. این بحث اول بود. بحث دوم، لائذون عائذون به قبورکم. این جمله با جمله قبل تفاوت داره از دو جهت. جهت اول این که گفتیم زائرون، اینجا میگیم لائذون عائذون. جهت دوم در اونجا گفتیم زائرون لکم، اینجا میگیم لا ایدون آئدون به قبور کن. این منافات ندارد که در حال حیاتشون هم انسان به اونها پناه ببرد که خواهد خوند یکی دو موردی را. آذ عوذن و عیاذن و معاذن در لغت گفتن به معنای لجأ و اعتصم و استتر، التجا کردن، پناهنده شدن. لاذ لواذن و لاذ لوذن و لواذن و لواذن، باز استتر التجا، که به حسب ظاهر اینا با هم ترادف دارن یا خیلی معناشون به هم نزدیکه، که به فارسی همون پناه بردن است، ملتجی شدن است. وقت انسان پناه میبره به قبر امام علیه السلام یا برای طلب حاجتی یا برای دفع خطری و نجات از گرفتاری، و این باز یک واقعیتی است که الان هست، قبلا هم بوده، بلکه قبل از اسلام هم بوده، که مردم در زمان قبل اسلام هم به قبور بزرگان ملتجی می شدن و اثر داشته این التجا. فرض کنید کسی جرمی کرده، مرتکب یک جرمی شده، برای نجات از مؤاخذه ملتجی می شدن به قبر یک بزرگی که اون بزرگ حرمت داشته در جامعه اون روز، این التجا اثر داشته. مثلا از باب نمونه ذکر می کنم، نوشتن که فرزدق شاعر پدرش شخصیت بزرگی بوده، شخصی با فرزدق قضیه‌ای پیدا می کنه، به قول معروف مشکلی پیدا می کنه، برای نجات از فرزدق و تعقیب فرزدق ملتجی می شه به قبر غالب، پدر فرزدق. نوشتن که فرزدق به او پیغام داد که خیلی خوب، حالا هر چی میخوای من حاضرم، هر چی میخوای من حاضرم، خواسته ای تو چه هر چی هست من اعتراضی ندارم، بدون قید و شرط میپذیرم. اینه نوشتن. من این مطلب را در کتاب اساس البلاغه زبخشری پیدا کردم. یا نوشتن در زمان اسلام شخصی از بزرگان همراه حجاج بوده، اون لشکرکشی کرد عبدالملک برای جنگ با عبدالله ابن زبیر، وقتی وارد شدن و شروع کردن خانه خدا را با منجنیق منهدم کردن، این شخصی که همراه حجاج بوده اعتراض کرده، حاضر نشده دیگه همراه حجاج باشه در این کار. شعری گفته در اعتراض به این کار، وقتی حجاج خواسته او را دستگیر کنه فرار کرده و رفته بر علیه حجاج، و این کاری که حجاج داره انجام میده مردم را تحریک کرده. حجاج نامه نوشته به عبدالملک که فلانی این کار را کرد. عبدالملک در جواب نوشته که به تعبیر بنده که چه کنم، این آمده ملتجی شده به قبر پدرم مروان بن الحکم و من الان نمیتونم کارش بکنم، تو هم تعقیبش نکن. التماس میکنید در احوالات کمیت شاعر، کمیت معروف، نوشتن که وقتی حسام ابن عبدالملک دستور داد که او را به قتل برسونن و اعلام کرد اباحه خون این کمیت شاعر را رحمت الله علیه، نوشتن که پناهنده شد به قبر معاویه ابن حشام و داستانش مفصله که خبر به حسام ابن عبدالملک رسید و او را عفوش کرد ولو موقتاً تا از اونجا آمد بیرون و فلان. این معنا در روایات ما نسبت به ائممون علیهم السلام و در زندگی ائممون علیهم السلام موجوده، هم در حیاتشون هم بعد از وفاتشون برای کسانی که پناهنده میشن به قبورشون. امام صادق علیه السلام میفرمایند نحن کهف لمن التجا الینا، نحن کهف لمن التجا الینا. این در بحار الانوار جزء 50 صفحه 299. در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام که ما امنون لمن التجا، یعنی اهل بیت، هم یعنی اهل بیت علیهم السلام، امنون لمن التجا الیهم و امانون لمن تمسک بهم. این باز در بحار در جلد 23 صفحه 244. امام باقر علیه السلام می فرماین ان اهل بیت نبیکم شرفهم الله بکرامته، اونا ائمه اسمتون لمن لجأ الیهم و امنون لمن استجار بهم، در جزء 26 صفحه 255. در بعضی از روایات آمده که شخصی گناه کرده بود، آمد در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پناهنده شد به حسنین علیهم السلام و حضرت پذیرفتند این معنا را. در وقعه جمل نوشته شده که محمد ابن طلحه، محمد ابن طلحه دستگیر شد، که طلحه کشته شد و زبیر هم کشته شد و اینها شکست خوردن، دستگیر شد محمد ابن طلحه. نوشتن که پناهنده شد به حسنین علیهم السلام و امیر المؤمنین دستور دادن که محمد ابن طلحه را آزادش کردن. در روایتی در کافی لموضع قبر الحسین حرمتون معلومتون، لموضع قبر الحسین علیه السلام حرمتون معلومتون من عرفها و استجارت بها اجیر، نجات پیدا میکنه. در جزء چهارم از کتاب کافی صفحه 88 ان لموضع قبر الحسین علیه، شاید ان نباشه شاید هم نباشه، لموضع قبر الحسین علیه السلام، نه نیست، چون حرمتون معلومتون من عرفها و استجار بها اجیر. عجیب اینه که پناهنده شدن به قبور ائمه علیهم السلام حتی در عالم حیوانات هم بوده و هست، که در روایتی در وسائل شیعه بنده دیدم که الان آدرسش یادم نیست، ولی در وسائل هست که امام رضا علیه السلام نشسته بودن، کسانی خدمتشون بودن، گنجشکی آمد، خیلی سرصدا می کرد این گنجشک. امام علیه السلام به اون شخص فرمودن که این شیء را بردار، حالا چوبی بوده اونجا، کمربند بوده، چه بوده، این را بردار برو فلانجا، اونجا ماری آمده به طرف لانه این حیوان اون مار رو بکش. این آمده ملتجی شده به من، این گنجشک. در روایت دیگری باز در بحار جزء 46 صفحه 248 که جابر جعفی میگوید که خدمت امام علیه السلام بودم در سفر حج امام باقر، حیوانی آمد که اون حیوان عرض کنم که به محمل حضرت سلام الله علیه چسبید و شیئی گفت و جابر میگوید که من دست دراز کردم که بگیرم این حیوان را، حضرت فرمودن نه این کار را نکن یا جابر، فانه استجار بنا اهل البیت. و همچنین روایت استجاره ربیعی به امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام که آمد خدمت حضرت و به زبان خودش به لغت خودش با حضرت مطلبی رو گفت و حضرت فرمودن افعل و انشاء الله، و اون حیوان رفت و حضرت فرمودن استجار بی الذبیو و اخبرنی ان بعض من یصید الضباء بالمدینه صاد زوجته. آمده بود ملتجی شده بود به حضرت، به حضرت قرار شد که دخالت کنن در این قضیه و فرمودن افعل و انشاء الله. پس ما زائر ائمه علیه السلام هستیم، لائذ و عائذ به قبورشون، زائر لکم لائذون عائذون به قبورکم، مستشفعون الالله را هم که قبلا خوندیم انشاءالله جلسه بعد جمله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.